پنج عصر به وقت کابل شد. از تازه ترین های این برنامه خبری رادیو آزادی، حمله موتربم در هلمند بیش از 30 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد و تخریب یک مسجد تاریخی در موصل عراق از سوی داعش. در این موارد و بیشتر از اینها برایتان تا دقایق دیگر با جزئیات میگیم. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
انفجار موتربم در شهر لشکرگاه هلمند 34 کشته و 58 زخمی جا گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرد و پارلمان جرمنی تصمیم گرفت تا نیروها و تیاره های کشفی کشورش را از پایگاه نظامی ترکیه بیرون کند. سلام. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقامها در هلمند از کشته شدن 34 تن و زخمی شدن 58 تن در انفجار موتربم که امروز شهر لشکرگاه را هدف قرار داد خبر دادند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند با تایید این ارقام گفته شده که یک هیئت برای تحقیقات این رویداد نیز موظف گردید. انفجار موتربم ظهر امروز در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک زمان رخ داد که کارمندان دولتی برای گرفتن معاشاتشان به آنجا آمده بودند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند گفته شده که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی‌اند که در آن زنها و اطفال نیز شامل می باشند، اما از شمار دقیق آنها چیزی گفتن نشده. نمایندگی کابل بانک در شهر لشکرگاه چند ماه پیش نیز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 6 تن کشته شدند. تاکنون کدام گروه مسئولیت رویداد امروز لشکرگاه را به عهده نگرفته. تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون در نشست خبری که امروز در کابل داشت گفت:
چه در اکنون کو تاکنو یعنی ولسی جرگه و ولسوالی شوراگانو تاکنو لپاره
او میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 16 سرطان سال 1397 تعیین شده. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان انتظار می رفت انتخابات ولسی جرگه در سال 1394 برگزار شود، اما این روند به تعویق افتاد. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی برنامه‌های اصلاحی را زیر دست دارد، اما برای رسیدن به نتیجه ملموس که مردم شاهد آن باشد وقت در کار است. محمد اشرف غنی این را امروز طی سخنرانی‌اش در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مناظره‌ای که تحت نام شهروند و ارگ راه اندازی شد گفت. او همچنان گفت:
بخشی که منافع خود در خطر می‌بیند زیادترین جیغ می‌زند، بخشی که زیادترین منافعشان در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بود. اگر ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد را بیارید، اگر مصلحت میخواید باید افراد را بیارید که زیادترین واسطه دارند.
نخستین مناظره شهروند و هرگ که بعد از بین بردن فاصله میان دولت و مردم دانسته می شود در حال برگزار شد که شهر کابل اخیراً شاهد موج از اعتراضات علیه حکومت وحدت ملی بود. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان جرمنی با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا تیاره های کشفی این کشور را که در ماموریت علیه گروه داعش سهم دارند از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بیرون کند. رأی گیری در پارلمان جرمنی در این مورد پس از آن صورت گرفت که انقره چند پیش اعضای پارلمان جرمنی را اجازه بازدید از عساکرشان در پایگاه هوایی انجرلیک را نداد. پس از این اقدام انقره، وزارت دفاع جرمنی تصمیم گرفت تا 6 تیاره کشفی، 1 تیاره انتقال مواد سوخت و حدود 270 سرباز جرمنی را که در پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه مستقرند بیرون کرده و به اردن انتقال دهد. رهبران اتحادیه اروپا برای اشتراک در اجلاس دروزه در بروکسل پایتخت بلژیم دور هم جمع شده و روی تأثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث می کنند. قرار است تریزا می سررزم بریتانیا در این اجلاس به رهبران 22 کشور اروپایی در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا معلومات دهد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در نشست خبری که امروز در بروکسل داشت در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت
او
میگوید قسم که میدانیم مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 3 روز پیش آغاز شده و این یک پروسه مشکل است که اروپا برای آن آمادگی لازم را دارد. پیش بینی های مختلف را از مردم مختلف در مورد خواهید شنید. انتظار می رود که تریزا می برای اقامت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کشورش و همچنان حقوق کار آنها یک قرارداد را به رهبران اتحادیه اروپا پیشکش کند. و خبر اخیر این که مجلس سنای قزاقستان یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرده که بر اساس آن مقام ها می توانند حق شهروندی آن اتباع این کشور را بگیرند که با گروه های تروریستی در ارتباطند. منتقدان به این باورند که این قانون می تواند در برابر بسیاری از سیاستمداران مخالف حکومت فعلی استفاده شود که برخیشان در حال تبعید خارج از این کشور زندگی می کنند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرده، از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاس گذاریم. در کمتر از یک ساعت از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حمله موتربم در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو در شهر لشکرگاه هلمند بیش از 30 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. نظامیان افغان پیش از این هم در بیرون از بانک در هلمند این دریافت معاششان هدف قرار گرفته بودند.
دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکند تا اینکه جلوگیری کرده باشه از تکرار قسم وقایع. راه جلوگیری وجود دارم.
یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد.
د دیالو سوبونه میکال د سرطان شپارسمنیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان
کړ. داعش یک مسجد تاریخی را در موصل عراق تخریب کرده است. برنامه هفتهوار آشیانه روی وضعیت زندگی خانواده های بی سرپرست متمرکز است.
بچیم که کشته شده اونمو برای ما بسیار سخت شده.
یک مشکلات دیدیم، یک رنجا را کشیدیم.
برنامه های آشیانه و حقوق کودک در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربم امروز در شهر لشکرگاه 34 تن کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند. این دفتر در یک اعلامیه گفته که بسیاری از قربانیان این رویداد افراد ملکی به شمول زنان و اطفالند. این حمله حوالی ظهر امروز در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو صورت گرفت. برای گرفتن جزئیات بیشتر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند در خط تلفن داریم. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که تماس ما با آقای دایی قطع شده، تلاش میکنیم که تماس ما دوباره برقرار شود. والی هلمند گفته که هیچ یک از نظامیان حق ندارند که برای گرفتن معاش خود به کابل بانک مراجعه کنند. حیات الله حیات افزوده است که این باید روشن شود که نظامیان چرا امروز بار دیگر برای اخذ معاش به کابل بانک رفته بودند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفته که در حمله موتربم امروز در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 34 تن کشته شدند و 58 تن دیگر زخم برداشتند. این دفتر در یک اعلامیه گفته که اکثریت قربانیان این رویداد افراد ملکی با شمول زنان و اطفالند. این حمله ظهر امروز در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو صورت گرفته است. شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند که در قسمت جلوگیری از این حمله غفلت صورت گرفته است. یکی از این کارشناسان مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی است. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مرزا محمد یارمند پرسیدم که به نظرش از تکرار این گونه حمله ها چرا جلوگیری نمی شود؟
از اینکه معاش مواجب پلیس توسط کابل بانک پرداخت میشه، این با دفعات این کار صورت گرفته در چندین نقاط افغانستان مکررن. در خصوص این مسئله باید مسئولین قطعات جزتامای پلیس و اردو و سایر بخشهایی که از کابل بانک معاش میگیرن باید یک تدابیری را تعریف میکردن، روی دست میگرفتن و را عملی میکردن، شیوه را تنظیم میکردن که به شکل امپیسه انتقال میشد تا اینکه جلوگیری از تلفات صورت میگرفت. متاسفانه که یک چنین کار صورت نگرفته و بهتر میدانم که باید یک نمایندگی کابل بانک در داخل هر قماندانی وجود داشته باشد تا اینکه جلوگیری شود از این نوع تلفات. این یک راهی وجود داره که جلوگیری شود این مسئله. متاسفانه امروز بنا به اینکه عید سعید فطر در آستانه حلول بود و منصوبین پلیس و نیروهایی که معاش خود از کابل بانک میگرفتند در اونجا مراجعه کرده بودند و یک قسم حادثه رخ داد. البته در خصوص این مسئله کوتاهی است، یک مقدار کوتاهی است که تدابیر اتخاذ نمیشه.
یارمند صاحب، زمانی که کارمندان ملکی و نظامیان برای اخذ معاش خود در نمایندگی های بانک ها صف میبندند، برازی که حمله صورت نگیره و در قسمت حفظ جان آنها، باید مشخصا چی تدابیر در محل روی دست گرفته شود؟
بخیره من پیشتر عرض کردم که یک روش باید تعریف شود. مثلا بهترین کاری است که یک شعبه از کابل بانک در داخل هر قماندانی ولایات باشه تا اینکه منصوبین بتانند در فضای امن پول خود را به دست برن به وقت معینه. این یک راه است. راه دومی است که میشه که از طریق امپیسه را تنظیم کنند و طریق موبایل که هر کس بتانه پول خود را به دست بره و اسم تراکم نباشه و از تراکم جلوگیری شود. و شکل دیگهش میتونه شده که باید دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکنه تا اینکه جلوگیری کرده باشه از تکرار قسم وقایع. یعنی اگر بخوان جلوگیری بکنن، راه جلوگیری وجود داره، اما چون در یک ولایتی واقعی رخ میده ولایت دیگه در عدم تحقیق مراجعه میکنه، فکر میکنن که شاید حال این کار صورت نگیره، شاید صورت نگیره که بالاخره این تک وضعیت بشه.
مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد کسانی که در هنگام جمع‌آوری خیمه‌های تحصن در شهر کابل به خشونت دست زدن ادامه دارد. همچنان گزارش داریم که شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق مسجد تاریخی النوری را ویران کردند. فیلم کوتاه افغانی به نام تنور یا تندور امروز در هرات به نمایش گذاشته شد. این فیلم روی ازدواج‌های اجباری متمرکز است. تا دقایق دیگر در این موارد برایتان بیشتر میگیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها را پس از چاشت امروز اعلان کرد. این کمیسیون، رئیس این کمیسیون گفت که این انتخابات در 16 ماه سرطان سال 1397 هجری شمسی برگزار خواهد شد. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که تلاش میکند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در جریان امسال برگزار شود، اما چرا به تأخیر افتاد؟ مقام های کمیسیون مستقل انتخابات دلیل آن را چی گفتن؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را سال آینده تاریخ 16 سرطان یعنی سال 1397 اعلام کرد و رئیس این کمیسیون نجیب الله احمدزی که در یک کنفرانس خبری حضور یافت گفت که ما مطالعات خود را تکمیل کردیم و اطمینان داد که از طرف دولت هم ما اطمینان حاصل کردیم و ما به ملت افغانستان اطمینان میتیم که اگر انتخابات شفاف و در این تاریخ انجام میتیم. هرچند وای در مورد دلایل ازی که چرا انتخابات امسال برگزار نشد بیشتر تماس نگرفت، اما در این مورد گفت که ما مشکل نداریم، بودجه هم از طریق دولت و هم از طریق جامعه جهانی بر ما اطمینان داده شده و ما میتونیم که انتخابات برگزار بکنیم و هر کسی که در روز انتخابات در روند انتخابات مداخله بکنه و یا بخواد پروسه را به حساب مختل بسازه با او برخورد قانونی میشه و به ملت افشا میشه. میشنویم بخش از صحبت های آقای احمدزی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات که امروز در این کنفرانس ابراز کردند. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار میکنیم. بله، در این حال ما این تاریخ اعلام کمیسیون انتخابات با آقای جانداد اسمینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان در جریان گذاشتیم و از اونا دلیل ازیره پرسیدیم که به نظر شما چی دلیل بوده میتونه که این انتخابات بر سال آینده به تعویق افتاد. آقای جانداد اسمینغر در صحبت به رادیو آزادی دلایل چنین واضح ساخت.
دو دلیل از نظر ما وجود داشت، یکی که تبعی رهبرای سیاسی مخصوصا رهبرای که در رأس حکومت هستند یک توافق نظر بالای مسئله انتخابات، اصلاحات انتخاباتی، استقلالیت کمیسیون و این مسائل وجود نداشت. در این حال کمیسیون ظرفیت و توانایی مسلکی لازم نداشت از طریق ارائه یک برنامه روشن حمایت سیاسی نجلب بکنه و در راستا انتخابات یک برنامه روشن به وجود بیاید.
بله، آقای اسمینغر همچنان گفت که اگر کمیسیون انتخابات باز هم برنامه روشن نداشته باشه و اصلاحات درست صورت نگیره ممکن نیست که سال آینده هم انتخابات برگزار شود. مشروط بری که اینا کمیسیون آمادگی درست بگیره و برنامه خود به صورت درست پیش ببره، امکان از این خاطر تاریخ را اعلام کردن بتونن انتخابات برگزار بکنن. بله،
با تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. 5:17 دقیقه عصر به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را میشنوید.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان میگوید بررسی ها در مورد کسانی که در هنگام جمع آوری خیمه های تحصن در شهر کابل به خشونت دست زدن ادامه دارد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به اساس حکم رئیس جمهور یک هیئت با صلاحیت موظف شده تا این موضوع را با جدیت بررسی نماید. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که تحقیقات از سوی لوی سارنوالی امنیت ملی و پلیس برای شناسایی کسانی که در هنگام جمع‌آوری خیمه های تحصن در شهر کابل دست به خشونت زدن جریان داشته و به زودی نتایج آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت با عاملین این رویداد هر کسی که باشد برخورد قانونی خواهد شد.
هیچ کس استثنا نیست. اگر در این شخص در بین نیروهای امنیتی افغانستان باشه و یا ای که در بین افرادی که دست و مظاهره زده بودن و یا ای که در جمع کسایی که دست به تحصن زده بودن، ما به شدت کار داریم. بعضی موارد و بعضی معلومات در این درست در اختیار ما قرار گرفته که انشاءالله او را هرگاه این تحقیقات تکمیل شوه با شما و با سایر هموطنان ما شریک میکنیم.
آقای دانش همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان پس از تصمیم شورای امنیت اقدام به جمع‌آوری خیمه‌های تحصن بدون استفاده از سلاح نمود. پس از جمع‌آوری آخرین خیمه تحصن کننده ها در چهارراهه زنبق از سوی نیروهای امنیتی افغان، جنبش رستاخیز تغییر با پخش اعلامیه گفته که پلیس بر خیمه تحصن کننده ها حمله کرده و در نتیجه فایر بر تحصن کنندگان 2 تن کشته، 27 تن زخمی و 11 تن دیگر بازداشت شده اند. اما وزارت داخلی افغانستان کشته شدن یک تن را در این رویداد تایید می کند. پس از این حادثه رئیس اجرایی افغانستان در نشستی گفته که پلیس اجازه اقدامات غیر قانونی در برابر اعتراض کنندگان را ندارد و همچنان تاکید کرد رویدادی که در زمان جمع‌آوری خیمه های تحسن رخ داده است باید با جدیت پیگیری شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز خواهان مجازات عاملین دامن زدن به خشونت میان اعتراض کنندگان و پلیس شده است. در این حال کبیر رنجبر یکی از آگاهان حقوقی میگوید اگر حکومت این موضوع را به گونه شفاف بررسی نکند اعتماد مردم را از دست خواهد داد.
اصلا یک حادثی ناگوار رخ داده که به تعقیب حوادث ناگوار قبلی بود. اگر به این عرصه تحقیقات غیر جانبدارانه نشه و دلایل و اسناد بر مردم ارائه نشه دولت حیثیت و اعتبار خود را دست میده. حتما باید معلوم شود که آیا کدام شخص به این تقصیر داشت، آیا از وسایل مقدماتی که در قانون او تصریح شده و او تسلیم شده استفاده شده یا نشده.
آقای رنجبر میگوید که اعتراض و برپایی خیمه های تحسن موضوع مردمی است و حکومت باید در زمینه با دقت به پیش برود و عاملین دامن زدن به خشونت ها در این مسئله را به پنجه قانون بسپارد. رادیو آزادی.
پنج و 21 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رئیس جمهور افغانستان آوردن تغییر و تحول در حکومتداری را با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی به همراه می‌داند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در اولین مناظره شهروند و ارگ در قصر ریاست جمهوری این را گفت. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با معذرت که یک مشکل تکنیکی پیش آمد کوشش میکنیم که این گزارش را آماده نشر بسازیم. رئیس جمهور افغانستان آوردن تغییر و تحول در حکومتداری را با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی به همراه میداند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان در حالی که روی آوردن اصلاحات و تغییرات مثبت در کشور تاکید دارد، اما میگوید برخی افرادی که با این کار منافعشان را در خطر میبینند بیشتر صدا بلند میکنند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در افتتاح اولین مناظره‌ای که تحت نام شهروند و ارگ در ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که در چند سال اخیر پیشرفت‌های مثبت در بخش‌های مختلف صورت گرفته و باید کارهای مثبت دیگر نیز انجام شود.
اگر ظرفیت می‌خواهید خوب بهترین افراد بیارید. اگر مصلحت میخواید باید افراد را بیارین که زیادترین واسطه دارن. شما که زیادترین افراد زی نفع و زی دخل در مراحل تحول هستین باید سهمگیر باشین. بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزن. بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه میکنه.
هرچند رئیس جمهور مشخص نگفت که چه کسانی به خاطر منافعشان بر ضد اصلاحات و تغییرات مثبت صدا بلند میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر شمالی عراق مسجد تاریخی النوری را ویران کردند. صدر اعظم عراق گفته است تخریب این بنای تاریخی در شهر موصل نشانه آن است که داعش شکست خود را در این شهر پذیرفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که نیروهای عراقی برای تصرف شهر موصل به پیشرویشان ادامه می دهند، وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش مواد انفجاری را در مسجد النوری جابجا نموده تلاش کردند تا از پیشروی نیروهای حکومتی عراق جلوگیری کنند، ولی زمانی که موفق نشدند که از پیشرفت آنها مانع شوند با منفجر ساختن مواد انفجاری مسجد تاریخی النوری را در شهر موصل ویران کردند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت ویران کردن مسجد تاریخی النوری و مناره‌های آن به مفهوم آن است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش رسما شکستشان را در شهر موصل پذیرفتند. اردوی عراق ویران نمودن این مسجد را یک جنایت تاریخی خوانده است. جوزف مارتن، قمندان نیروهای آمریکایی ضد داعش در عراق، تخریب این مسجد را یک جنایت در برابر مردم موصل و همه مردم عراق دانسته گفته است. این مسئله نشان می‌دهد که چرا داعش باید از بین برده شود. مسجد النوری که در منطقه شهر کونه موصل موقعیت داشت، حدود 800 سال قبل از امروز ساخته شده بود. مسجد النوری نه تنها در عراق بلکه در همه منطقه از جمله آثار با ارزش باستانی اسلامی محسوب می شد. مسجد النوری توسط امیر نورالدین زنگی ساخته شده بود. امیر نورالدین زنگی پسر امیر عمادالدین زنگی در قرن 12 در دوران امپراتوری سلجوقیان امیر شام بود و دامنه قدرتش را به عراق نیز گسترش داد. در اعمار مسجد النوری از سنگ‌های رنگین و قیمتی استفاده شده و به شیوه معماری آسیای میانه ساخته شده بود. مناره‌های این مسجد از چندین سال به این سو کج بودند و سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت مناره‌های این مسجد ابراز نگرانی کرده بودند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شهر موصل را در سال 2014 میلادی اشغال کردند و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه از امین مسجد النوری بود که خلافت نامنهادش را اعلان کرد.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
فیلم کوتاه افغانی به نام تنور امروز در هرات به نمایش گذاشته شد. این فیلم روی ازدواج‌های اجباری متمرکز است. سازندگان این فیلم میگویند که فیلم تنور یا تندور به مدت 1.5 ماه فیلم برداری شده و هدف آن آگاه ساختن مردم از عواقب بد ازدواج‌های اجباری است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ازدواج‌های اجباری موضوعی که در فیلم کوتاه تندور به آن پرداخته شده یک از چالش‌های جدی اجتماعی در افغانستان است و این چالش زنان زیاد را در افغانستان قربانی گرفته است. فیلم تندور و یا هم تنور از سوی حامد نوریان یک از فیلمسازان جوان هرات کار شده است. در کنار آقای نوریان شماره از فیلمسازان کنکار هراتی نیز هنرنمایی کردند. حامد نوریان میگوید تلاش کرده است تا در این فیلم تأثیرات منفی ازدواج‌های اجباری بر خانواده‌ها را به تصویر بکشد.
ازدواج‌های اجباری است که در نتیجه فیلم ما می‌بینیم که به صورت یک پند اندرس برای مخاطب می‌رساند که دیگه بس است همین ازدواج اجباری. دختران به سن خود به ازدواج دادن یا به نکاح در آوردن دیگه بس است.
فیلمنامه فیلم تندور را یک زن جوان نوشته است. نفیسه امینی نویسنده فیلم تندور میگوید بارها با مسئله ازدواج‌های اجباری در جامعه روبرو شده و این مسئله انگیزه‌ای برای ساخت فیلمی در این مورد شده است. خانم امینی میگوید ازدواج‌های اجباری حتی خانواده خودش را نیز متاثر ساخته است.
آمار زیادی داره نزی ازدواج های اجباری. دیگه خودم هم داخل فامیل ما هم همچون قضیه اتفاق افتاده بود و نتیجه خوبی هم نداد و اینا همه باعث شد که من بیام اینا رو بنویسم و به تصویر بکشم و به دیگرا به هم نوان خود این پیام رو برسونم که آخر ازدواج اجباری همیه.
ازدواج های اجباری همواره یکی از نگرانی های جدی در ولایت هرات بوده است. شماره از فعالان مدنی میگویند هنوز هم در بسیاری از مناطق هرات ازدواج های اجباری به صورت گسترده آن وجود دارد. این فعالان مدنی تاکید میکنند که نادهای حامی زنان و ادارات مربوطه دولتی باید از شهر بیرون شده و در مناطق دوردست در مورد پیامدهای بد ازدواج های اجباری برای خانواده ها آگاهی بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که برخی از شهروندان کابل از رئیس جمهور چی خواست و انتظار دارند.
اگر رئیس جمهور بخواهد که کت مردم یک رابطه قوی داشته باشه باید جوانان را حمایت کنه. از هر لحاظ رئیس جمهور دیست نقش بسیار مهمی داره، باید در قبال مردم باشه. اگر رئیس جمهور یک سال در یک ماه یک بار دیدار دعا کنه دلشان بالا، میخواهم که پشت به کوه هستیم، یک رئیس جمهوری داریم از ما حمایت میکنه.
ولس مشر کې می امرای جوانه دیدار کړ ای بسار خوب که پس باید آینده می تکرار شوه ای بنه په جوانه ز بنه په افغانستان اس و کامیاب دولتونه مو اس کې رئیس جمهور رو برو با مردم دیدار کنه
ببینه اینه می کار را ببینه کو چی حالو د وطن ما است که ببینه کدام مشکل داره هم بر جوانه که کار پیدا کنه پیشنهادات از نزدیک ببینه بشنوه سعی کنه
صدای برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدیم و از نظریاتشان و از خواستایشان که از رئیس جمهور چی خواست و انتظار دارن آگاه شدیم. آیسایسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی تا لحظات دیگر مصاحبه با قماندان امنیه ولایت جوزجان داریم. همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. حالا 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای مهم را داریم که همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
انفجار موتربم در شهر لشکرگاه هلمند 34 کشته و 58 زخمی جا گذاشت. این انفجار چاشت امروز در مقابل نوی کابل بانک زمان رخ داد که کارمندان دولتی برای گرفتن معاشاتشان به آنجا آمده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال آینده جری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد. وزارت داخلی افغانستان می گوید یک هیئت با صلاحیت متشکل از لوی سارنولی، ریاست عمومی امنیت ملی و پلیس کشته شدن یک تن در جریان جمع‌آوری خیمه تحسن در شهر کابل را بررسی می کند. پارلمان جرمنی با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا تیاره‌های کشفی این کشور را که در ماموریت علیه گروه داعش سهم دارند از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بیرون کند. رهبران اتحادیه اروپا برای اشتراک در اجلاس دو روزه در بروکسل پایتخت بلژیم دور هم جمع شدند و روی تأثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث می کنند. و مجلس صنایع قزاقستان یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن مقام ها می توانند عقد شهروندی آن با این کشور را بگیرند که با گروه های تروریستی در ارتباطند.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم نورالله شایان با رویدادهای تازه ورزشی با شماست.
انتظار می رود که ICC یا شورای جهانی کرکت ناوقت امروز در مورد عضویت دائمی افغانستان و آیرلند در این شورا تصمیم بگیرد. افغانستان و آیرلند هر دو برای عضویت دائمی شورای جهانی کرکت درخواست کردند و تلاش دارند تا با کسب عضویت دائمی این شورا از تیم‌های درجه دو بیرون شوند. برخی از گزارش‌ها می‌رساند که شمار از کشورهای که عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دارند تعهد سپردند که برای افغانستان به خاطر کسب عضویت دائمی این شورا رأی مثبت خواهند داد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که به علت نامنی‌ها در سال روان روز جهانی المپیک را با برنامه‌های گسترده راه اندازی کرده نمی‌تواند. احسان نیروز خنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت هرچند برای بزرگداشت از 22 جون یا روز جهانی المپیک آمادگی گرفته شده بود، اما حوادث اخیر امنیتی مانع راه اندازی برنامه‌های خاص ورزشی شد. از روز بین‌المللی المپیک امروز در سراسر جهان بزرگداشت صورت گرفت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ورزشکاران افغان برای اشتراک در رقابت‌های المپیکی که قرار است در ترکمنستان برگزار شود آمادگی می‌گیرند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت ده‌ها تن از ورزشکاران افغان همین حالا سرگرم تمرینات هستند. با گفته آقای شهزاد برای افتتاح این رقابت‌ها شمار از مقامات بلند رتبه جهان نیز دعوت شدند و یک هیئت با صلاحیت از افغانستان نیز در آن اشتراک خواهند کرد.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه از رادیو آزادی پخش می شوند. اما پیش از آن گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که قاری امان مشهور به شمس الله یک قماندان معروف طالبان مسلح با 5 تن از امراهانش صبح امروز در ولسوالی درزاب جوزجان کشته شدند. مقامات در جوزجان می گویند که این قماندان طالبان از سوی افراد وابسته به خودش کشته شده است و این افراد سپس با داعش یک جا شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالحفیظ خاشی قماندان امنیه جوزجان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی درزاب سوال کرده است.
قراری که در جریان هستین تقریبا امروز سوم روز است که گروه های مخالفین گروه داعش به نام داعش که در سطح ولسوالی های قشتیپا و درزاب تقریبا از مدت ها به این طرف فعالیت خصمانه دارن. 3 روز میشه که بسیار عمله وحشیانه را بالای ولسوالی آغاز کرده بودن. دیگر در جریان هستین و خوشبختانه در طول در ظرف 24 ساعتی گذشته یا آخرین زور و توانی که داشتن بالای ولسوالی به خرج دادن، ولی خوشبختانه به نیت شما شان نرسیدن و ضربه بسیار کوبنده ای را خوردن، تلفات بسیار سنگینی را دیدن. و نمی چند لحظه پیشتر یک اطلاع برامون رسید، اول خود در جریان است که تقریبا 2 ماه بیشتر میشه که در ولسوالی قشتیپا و درزاب 2 گروه یعنی طالب و داعش بین هم زده میرن و با استفاده از همین درگیری یک تن از افراد مربوطی که قاریمان کی از جمله آذربایجانیش بود به اثر کار و فعالیت سیاسی که گروه داعش با می افراد هم یک تن از آذربایجانیش به شمول خود قاریمان 5 تن به قتل برسانه و خود از این میره به داعش تسلیم میشه. و اینم قاریمان مشهور به شمس الله است که اینم را یکی از افرادای خودش که ایره سر از این قاری حکمت کار کرده بوده بدتا به این طرف اینم را استخدام کرده بوده به همراه قاریمان. بالاخره تقریبا 1 ساعت پیشتر در جریان جنگ و درگیری همین نفر افرادی که مربوط به خودش است به شمول قاریمان 5 تن دیگر به قتل میرسانه و این نفر باشنده ولسوالی درزاب است میرن به داعش تسلیم میشه.
با کشته شدن قاریمان چی تغییراتی در وضعیت امنیتی ولسوالی درزاب خواهد آمد؟
طبعا یا گروهایی هستند که استگزار گروهای تروریستی در سطح ولایت جوزجان هستند، یا طبعا یک تاثیرات بسیار مثبتی را در آینده نزدیک و بار خواهد آورد.
میگن که یک قطعه اردوی ملی هنوز هم در معاصره داعش قرار دارد.
خب براتون یاد کردم که جنگ و درگیری اینمی امرای نیروهای امنیتی است که از جمله اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، پلیسای معلمان، یعنی گروه داعش امرای نمی نیروهای ما درگیر هستند. ولی خوشبختانه در طول 24 ساعتی که گذشته از نیروهای امنیتی ما هیچ آسیبی نرسیده، کدام ضرری برشان نرسیده، ولی برعکس جانب مقابل گروه‌های مخالفین سخت‌ترین ضربه را دیدن. سخت‌ترین
قسمی که گزارش‌ها می‌رسانه که نیروهای امنیتی به اکمالات ضرورت داشتن که تا هنوز اکمال نشده، از تشویشی که این نیروها داشتن از لحاظ کمبود تجهیزات آیا رفع شده؟
بله در همین لحظه برشان کمک رساندیم، کمک برشان رسید. دیگه تشویشی که یا داشتن به حساب کمبود مهمات، کمبود پرسنل از این ناحیه رفع شد، ما کمک برشان رساندیم.
عبدالحفیظ خاشی قماندان امنیه ولایت جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حالا هم 2 برنامه هفتوار داریم. نخست حقوق کودک، بعد دنبال آن برنامه آشیانه پخش میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. در این برنامه روی موضوع عادت ماهوار یا حیض با محترمه زاهیده استانکزی کارمند دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خانم استانکزی، در رابطه با دوره بلوغ دختران بر ما کم معلومات بتین که چی وقت دوره بلوغشان آغاز میشه و علایمشان چی میباشه؟
بسیار تشکر از سوالتان و ما بسیار خوش هستم که امروز در مورد یک مسئله صحبت میکنیم که تقریبا یک موضوع بسیار اساسیت برانگیز است، یک تابو است و مردم در این مورد صحبت نمی کنند، نه مادر و نه معلم با دخترای جوان بحث در این مورد نمی کنند. و در مورد سوال شما بیم که دوره بلوغ یک دوره تغییرات بزرگ جسمی و روانی است که می تواند به عنوان یک زمان نامعین رونما شدن تغییرات در بدن و سلوک پنداشته شود و در افغانستان آغاز حیض یا آغاز عادت ماهوار یا قاعدگی به عنوان آغاز دوره بلوغ پنداشته می شود. توقعات و محدودیت های زیادی را در رفتار یک دختر ایجاد می کند.
مثلا
دوره حیض اکثرا سبب می شود که در جریان یک ماه دخترها با مکتب حاضر نشن، به خاطر که دخترها معلومات کافی ندارن و در مکتب سهولت ها و وسایل موجود نیست که دخترها بتانن که امی چند روز قاعدگی یا عادت ماهواره خود به شکل درست مدیریت بکنن یا به شکل درست به او رسیدگی کرده بتانن. یک دلیل عمده ای است که تشناب های جداگانه برای بچه ها و دخترها موجود نیست در مکتب، و دلیل دیگه ای است که مثلا تشناب ها موجود است مگر استادان مردانه او تشناب را بر خاطر استفاده خود قفل کردن. عدم موجودیت یک محیط مسئول تمیز و عزتمند برای دخترها در دوران تحیزشان دلیل دیگه است. البته موضوعات بسیار زیاد موجود است که یکی از موضوعات بسیار مهمی است که تابوها و باورهای بی‌اساسی که در مورد تحیز در جامعه ما موجود است که این والدین وادار می‌سازد که دخترانی که برای اولین بار حیزشان شروع میشه، والدین دفعتاً در این فکر میشن که دختر کلان شده و این دختر باید مکتب نره، که خود به خود باعث ازدواج‌های اجباری و باعث بلند رفتن میزان ازدواج ناباهنگام میشه. و در حالی که وجود این دخترها آماده نیست و از نگاه فیزیکی رشد و نموی درست و مناسب ندارن، این دخترها حمل میگیرن و این خود به خود باعث بلند رفتن میزان مرگ و میر مادران در افغانستان میشه.
وضعیت فعلی رسیدگی به عادت ماهوار در افغانستان چگونه میباشد؟
به خاطر که یونیسف و وزارت معارف یک شناسایی در مورد وضعیت دختران افغان در دوران قاعدگیشان داشته باشند که با چی چالش های روبرو میشوند و این چالش ها و مشکلات چگونه بالای آزاری و تعلیم و تربیت حالت روانی و فیزیکی دخترها تاثیرات میگذارد، یک تحقیق را در سال 2010 به پیمانه کوچک در 2 ولایت انجام داد و یک تحقیق دیگر به پیمانه وسیع‌تر در 6 ولایت در افغانستان برگزار کرد. در نتیجه تحقیقات دستاوردهای بسیار تکاندهنده ما داشتیم. یکی از دستاوردها این بوده که در جریان 6 روز عادت ماهوار دخترها حمام نمیگیرند و 70% دخترها را پور دادند که حمام نمیگیرند. این موضوع از مادرها و از مادرکلانها به دخترها انتقال داده شده که یک بیس علمی نداره و کاملا یک معلومات بی اساس و نادرست است. و فکر کنین یک دختری که در 5 یا 6 روز عادت ماهوار خود حمام نگیره و مخصوصا وقت هوا گرم باشه و این خود به خود باعث ایجاد بروز میکروب ها و تعفن میشه و بالاخره کسی که در نزدیکی دختر باشه و کسی که یا در خانواده یا در مکتب باعث اذیت دیگران میشه. و موضوع دیگه که یک استاورد دیگه که ما در این مورد داشتیم این بود که 29% دخترها در روزهای عادت ماهوارشان به مکتب حاضر نمیشن، به خاطر که دخترها معلومات ندارن که چطور امی عادت ماهوار خود مدیریت کنند و در مکتب تشناب موجود نیست، آب پاک موجود نیست که خودش شستشو کنند و یا صابون هم موجود نیست که دست خود بشوین و به نظافت خود برسن. و این دخترها اکثرا در فعالیت های فیزیکی در سپورت سهم نمیگیرن و در صنف از جای خود بلند نمیشن، سر تخته نمیرن و در ساعت تفریح بیرون تا نمیرن، به خاطر که وا دچار یک استراب و پریشانی هستن، احساس عدم اطمینان میکنن و احساس خجالت دارن، فکر میکنن که همه دیگرا در مورد ای میفهمند که این دختر در عادت ماهوارش است. یکی از استوردهای از این تحقیقات ای بود که والدین دخترهای خود را در وقتی که عادت ماهوار باشن به در مراسم اجتماعی مثل عروسی، جنازه و یا رفتن به زیارت ها اجازه نمیدن و حتی این دخترها به شکل تجرید میشن و خانم ها و دخترهایی که عادت ماهوار هستن اونا حتی اجازه ندارن در بعضی ولایت افغانستان که دیگه اعضای فامیل یک جا غذا بخورن. این دخترها اجازه ندارن که در منزل در صفاکاری، در شستشو و در پخت پز هم بگیرن، به خاطر که یک ذهنیت پیش مردم ما است که این دختر در وقت عادت ماهوار در یک مرحله ناپاک است و این در نظرشون یک مرحله غیر طبیعی می آید و ای باعث زی میشه که برکت از خانه بره.
خانم استانگزی، نظر به سروی که دفتر یونیسف انجام داده در سال 2010 دیده میشه که وضعیت صحی بسیار خراب بوده و آگاهی درست نداشتن. خب تا به حال دفتر یونیسف با وزارت معارف در رابطه چی فعالیت هایی را انجام داده؟
بر اولین بار یونیسف در سال 2010 و 2011 جلسات خود را با وزارت محترم معارف آغاز کرد و موضوع مورد بحث رسیدگی به مشکلات دختران بود، ناشی از عدم معلومات در مورد عادت ماور است و ای باعث میشه که دخترها مکتب ترک کنند و صحت روانی و فیزیکیشان تحت فشار باشد و ای خوشبختانه که از طرف وزارت معارف تقدیر شد و وزارت محترم معارف همکاری خود را با یونیسف اعلام کرد. به اولین بار ما یک تیم از کارمندان وزارت معارف را به ممالک آسیای جنوبی روان کردیم تا از تجربه از اونا بیاموزه و پس برنامه‌های را در افغانستان طرح کنه. بعد از او ما یک راهنمایی که در مورد افسلسه تهیوز یا افسلسه قایدگی دختران بود طرح کردیم که معلمین او را در مکاتب شامل نصاب تعلیمی خود ساختند و همچنان یک راهنمود مصور معلوماتی برای دخترها طرح ریزه شد که این مورد دلچسپی دخترها قرار گرفت و به یک تعداد از مکاتب این راهنماها توزیع شد و به صدها معلمین از طبقه اوناس در مورد عادت ماهوار یا قایدگی دخترها تعلیمات گرفتند و ما برایشان سیمینارهای دایر کردیم که او معلمین در مکاتب امروی دخترها کار میکنند و در سر فایل امروی شاگردها گپ میزنند، در ساعتهای بیکاری امروی دخترها گپ میزنند و هر معلمی که سیمینار گرفته او آگاهی دادن در مورد عادت ماهوار شامل اجندای روزمره خود ساخت.
بعد از اینقدر فعالیت هایی که دفتر یونیسف با وزارت معارف یک جا انجام داد، آیا کدام سروی دیگر انجام دادین؟ چی نتایج چی پیامد های خوبی را به دست آوردین؟
تحقیق که در سال 2016 انجام دادیم، در او هم ما معلوماتی را به دست آوردیم که معلومات بسیار عینی است و معلومات بسیار تایید شده است و تکانده هم است. یکی از دستاوردهایی بوده که تعداد زیادی از دخترها، تقریبا 62% از دخترها از در وقت عادت ماهوار از تکه های کونه و از پارچه های کونه استفاده می کنند و 30% از دخترها از تکه های جدید نخی استفاده می کنند و تنها 8% از دخترها که در شهرهای کلان زندگی میکنند از کوتکس هایی که از دواخانه خریداری میشه یا در مارکت ها موجود است از کوتکس استفاده میکنند. این بسیار تکان دهنده است که این دخترهایی که از تکه استفاده میکنند این تکه ها را به شکل درست شستشو نمیکنند، از صابون استفاده نمیکنند یا به این خاطر ای که معلومات ندارند یا به خاطر که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و این تکه ها را با آب خالی میشویند یا وقتی که تکه ها را خشک میکنند در یک سایه در یک جای تاریک اتکا را آور میکنه و بعد از او اتکا اوتو نمیشه و در ماه دیگه از اتکا استفاده میکنه که خود به خود باعث امراض مختلف میشه و در آینده مشکلات زیادی را به دخترها رونما میسازه. مثلا این خود باعث زی میشه که دخترها در آینده مادر نشن و سطح باروریشان صدمه ببینه و حمل نگیرن، باعث امراض تناسلی میشه.
به خاطر جلوگیری از امراض و ای که دختر خانم ها در آینده به کدام مشکل دیگه روبرو نشن چی باید بکنن؟
بر از ای که صحت دخترها تامین باشد، اولین چیزی که بسیار مهم است باید مادران و معلمین معلومات بسیار به موقع و معلومات مناسب برای دخترها شریک بکنن و به خاطر که صحت از اینا تامین باشه دخترها از تکه هایی که استفاده میکنن باید او رو با آب گرم و صابون شستشو کنن، تحت شای آفتاب تکه ها رو خشک کنن و تکه ها رو اوتو کنن و در یک پلاستیک پاک و منظم بانن و در یک جای درست و مناسب نگهداری کنن و در ماه آینده از او تکه ها استفاده کنن.
تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته ای آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا از وضعیت زندگی زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان می دانید؟
خسرو گفت که تو چرا شوی نمی کنی؟
گفت مکتب بسیار خوب است که امرای یتیما کمک می کنه.
5 اولاد بی‌سرپرست ماند، مشکلات زندگی و بی‌خانگی.
و خانواده های بی سرپرست با کدام روش می توانند زندگی خود را پیش ببرند؟
ما می بینیم که بسیاری اولادای خود به گدایگری و تشویق می کنه که برو گدایگری کن. این رای حل نیست.
در این برنامه آشیانه با دو تن از زنان بیوه، مشکلات آنها و اینکه چگونه توانستن زندگیشان را به خوبی پیش ببرند صحبت کرده ایم. با ما باشید. در بیشتر مناطق افغانستان رواج است زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه زن بیوه ناموس آنهاست وی را به جبر به یکی از مردان خانواده و یا کسی دیگری نکاح می کنند. اما فاطمه این فرهنگ را شکستانده و نخواستن به ازدواج دهد. خانم فاطمه مثل مادران دیگر آرزو داشت تا پسرش بزرگ شده و صاحب زندگی شود و مسئولیت خانواده را به دوش بگیرد، اما چند سالی نگذشته بود که پسرش نیز به اثر حادثه ترافیکی کشته شد و همه جار و جنجال زندگی به دوش فاطمه و آمنه عروس جوانش ماند. ما خواستیم در این برنامه مهمان آشیانه ویرانه خانم فاطمه باشیم. خانم فاطمه قصه زندگیشان را اینچنینی آغاز کرد.
چقدر وقت میشه که شوهرتان از دست دادید؟
دست دار شده که ما بیوه شد.
میشه قصه کنین که چطور؟
از طرف دشمن شهید شد. کس نمیفهمه که کی شهید کرد. خب سایمنصب بود و نشهید شد.
خب وقتی که شوهرتان از دست دادین باز چی فکر کردین؟
اول خب بسیار ورخطا بودیم. چوت میزدیم که علی چطور میشه. باز فکر کردیم که باید ما مقاومت کنیم. امرای ازی کمک کنیم، دقانه جدیم.
باز بچه تون چی وقت شهید شد؟
دا وطن ما بودیم، سایمنصب بود. دا کابل میامد پس که دا چی میرفت غزنی.
یعنی خودتون بیوستی و آل عروستون بیوه شد. امی که دا اینجا ششته ی عروستون است؟
بله.
میشه شما معرفی کنیم خود
نام؟ اسم آمنه است.
آمنه جان چند سال میشه که خودت شوهرت از دست دادی؟
تقریبا 13 سال میشه. شوهرم دا وظیفه بود، وظیفش دا غزنی بود، طرف کابل میامد، پس که از کابل به غزنی میامد موترش تا کار کرد، باز شهید شد دیگه.
چی فکر کردین امول از این که خبر مرگ شوهرتون؟
دیگه فکر کردم که دیگه بدبخت‌ترین زن دنیا دیگه من شدم، به خاطر از اینکه 5 اولاد بی سرپرست ماند، مشکلات زندگی و بی خانگی.
اولاد چند ساله بودن؟
اولاد که الان 15 ساله بود که از پدر ماند. بچه خوردم باز 1 ساله ماند. کلشان خورد ماندن دیگه.
باز چطور زندگی رو پیش بردی؟
زندگی خود دیگه باز نمو خانه ما در غزنی بود. وقتی که شوهرم شهید شد باز برادرم آمد گفت هیچ خود دیگه زندگی کردن نمیتونی، نمو همیشه اول تا گرفته میتونیم میریم طرف کابل. باز از اونجا که آمدیم هیچ خانه کرا گرفتیم. من مکتب خوانده بودم تا 12 را باز یک وظیفه گرفتم. در یک مکتب خصوصی بود، وجه 4000 معاش داشتم. بعد از او باز مکتب دولتی شدم، باز داخل خدمت خواندم 3 سال در معلمیم خواندم، باز وظیفم رسمی شد، کار کردم. بازم بچگه کلان ما هم کار میکردم، درس میخوان.
یعنی مشکلات اقتصادی
بسیار
بود؟
مشکلات اقتصادی دیگه بسیار زیاد بود. بسته فامیلی 5-6 نفر در 4000 خو گزاره نمیشه. خب باز خوب بود، بیادرها بودن، بیادرزادایم بودن، کمک میکردن. نمی خو کمک میکردن که همه خرج خانه دیگه،
مصرف و یک خانواده زیاد است.
بله معمولی گزاره بود دیگه. فعلا بچگاتم کار میکنه، بعد از وقت پانتون میخنه، یکش فارغ میشه از پانتون به خیر، یکش نو شروع کرده و دیگه‌ش هم سال دوم شسته و بچگات خوردم. یعنی اومید از که در مکتب مسلمین است، صنف 6 است.
استاد چطور تانستی تمام اولادا را مکتب پانتون شامل کنی و به ثمر برسانی؟ برات مشکل نبود؟
دیگه بعد از بچه ها که صنف 12 شده دیگه خرچ خود خودشان میکشن.
در پالیزی که درس میخوان؟
درس هم خوانده. ما برشان خرچ چیز ندادیم، خودشان غیر از یک بچه خودشان کار میکنه. دیگه اونم گزاره است بر خرچ خانه هم میشه، ما شما هم از دیگه گزاره میشه. دیگه فضل خدا شکر است. بچه ها که کلان شدن از گب زدن مردم هم بیغم شدیم، از این مشکلاتی که باشی بچه ها بیران نشه، از اون هم شکر بیغم شدیم. حال دیگه بیران نمیشه به خاطر از این که خوبی و بدی را درک کنه میتونه. او وقت بسیار برام مشکل بود که هم اقتصادی مشکلات داشتیم و هم بچه ها خورد بودن و گپ مردم سرم نمانه که علی زن خورفت اینه. گفت که من خودم میتونم که یارا برسونم. این گپ ها بسیار مرا رنج میداد، بسیار تشویش بود.
مثلا گاهی نشده که اولادا چیزایی خواسته باشن که برش
زیاد شده خب باز برشان قناد دادیم، برشان گفتیم، گپ زدیم
که دلت مانده باشد
که دلم مانده. حالی فعلا دیگه کوشش میکنم که هر آرمانی از یا پوره شود. سر خود مشکلات زیاد آوردیم، فعلا دیگه شکر خدا از خوب استیم.
بسیار خوب. و ای بچه که صنف چند است؟
یه صنف شش است دانه خدیم.
خب نامت چی است؟
امیدالله.
امیدالله صنف چند است؟ امیدالله
صنف شش. مکتب مسلم هنج هستم. اول مکتب دولتی بودم، بعد یک همسایه ما برای ما گفته که این تو مکتب است.
چه قسم مکتب است گفت برات؟
گفت مکتب بسیار خوب است که امرای یتیما کمک میکنه.
باز چی کمک ها کرد امرای؟
دو دفعه یونیفرم میته برشان، جاکت های زمستانی میته، سابق بوتان برش میدادن. نالخ بخیالم نامده یا چندین دفعه نقدی کمک کردن، کتابچه و قلم
یعنی قرطاسیه و
میته بلیا. بسیار کم ما از خانه برشان ضرورت شو برشان خریدیم. سویه ازی برابر صنف ده و یازده است. شاگردای ما که دیدیم خط شکی دیدیم، املا و انشای شکی دیدیم، که کارخانگی میکنه که زیاد کارخانگی استادا برشان میته، یعنی بسیار خوب است.
امی مکتب اکثرا برای اولاد یتیم،
برای امو کسایی که پدر ندارن،
پدر نداره،
بسیار کمک میکنه.
خب امیدالله جان چی آرزو دارید؟
درس زیاد خوش دار، میخوایم معلم شم.
معلم شوی حتما مادر جان که دیدید میخوای که معلم
بله.
شوی
بله.
اتر گاهی شده باشه در زندگیت که یک چیزی خوشت آمده باشه به دست آورده نتونی؟
نه خیر، تو کدام روز نشده، هر چیز که خوشم بیای برم میگیرم.
بله. شب برش میگیرم که شب میمانم، مثلا میگم فوتبال میکنم بود برم، باز میگم که درس بخونی، از مکتب برم زنگ نبیای که یه بچه شوخی کرده درس نخونه، باز خوب از پیش تعود میگیرم، باز بعد از او کارا میکنم.
گوی نشده بیا وصله شده باشی؟
نه خیر، نه چم بیا وصله خ نمیشم، با اولاد مردم باز قصصا با اولاد خود باید وصله زیاد داشته باشیم.
وقتی که خودت وظیفه گرفتی در کار میرفتی، از طرف اولادای تشویش نداشتی؟
تشویش خواهد من تنها می بودم، بسیار تشویش می داشتم، مگم بیبیش بود که تیشان بسیار یار نگاه می کردن، این بچه که خوردم امید که یک ساله بود بل. ایر نگاه می کرد، دیگه بچه های دیگر فکر اوش خدا می گرفت که بی جای نگرده، که رفقای دوستای بی جا نگرده. اونمو دلم از خانه جمع بود که من قیمت کردم تا در معلمین خواندم، وظیفه کردم. اول خدا بود بازم خوشویم بود که برای من هم شوار بودم، خسر بودم، همه چیز بود برای من. من تانستم اگه این نمی بود، من چه رقم در خانه کرایی همه دخترکم جوان بود، بچه هایم جوان، کل شانه چه رقم می ماندم، نمی تانستم. که همی خوشویم بود، من بسیار کمک کرده، بسیار همکاری کرده، ازش بسیار خوش هستم، خداوند عمر زیاد برش نصیب کنه.
خب خاله جان، آرسته در بیرو کار کرد، تا چی تانستی از خانه، از اولادا، از نواسایت وارسی بکنی؟
در خانه بودیم و او را در کردستان می بردیم، پس می آوردیم، دیگه در مکتب می بردیم، در خانه یک کمی کار می کردیم که برای از سودگی شو، از وظیفه بیای، از در معلمین بیای، در خانه کار نباشه، صبح کی وقت می خیزد، نان پخته می کنه، دیگه کار که می مانه و ما می کنیم دیگه. اول خون نواسیم بود، او کار می کنه، خاطر از این که جوان بود، کوچه و چی خراب بود، خود تکلیف دادیم، اگر یه عروسی کردیم که بنایم خوب عروسی کنه دیگه.
خب گفتی که عروس تام جوان بود و این وقتی که وظیفه می رفت، چقدر تشویش در دل تو بود که تا پس می آمد؟
تشویش زیاد بود، مگر شکر ما در سر از این باور داشتیم که زنی خوب پا، مگر کم کم تشویش هم رایم بود دیگه.
گاگایی تو شده باشه مثلا که نا وقت می شد باز
دلم بیخی ایتور می شد که وانه چرا نا وقت شده، مردم خراب است، حالی خود ایتور افغانستان شده که ایچی چی نداره.
وقتی که خودتان بیوه شدی، امی مشکلات خانوادگی را متقبل شدی که مثلا ایورا گفته باشن یا خسران که ایره مانکا میکنیم یا چطور
برای؟ ما نکه نمی کنیم نگه، ما خود ترگف میزد یک جای دیگه جایی که دبین خود میکر که جوان هستی چرا صدا نمی کنه شوی کنه.
بخودم هر قومی نمی رواج است که میزن بیوه شوه نمای دیگه یا منتظر عزیمی باشه که ننگ و ناموس ماست، ما ایره نمی مانیم که آزاد بگرده، باید سر یک صدا کنیم
نکاح کنیم با یکی.
باز ما این موقعی را برش مساید نساختیم.
با چیم بود کلام؟ بریم هم بود سنو داشتیم دیگه، نواسایم بود و خانهیم بود و یک خسرم گفت که تو چرا شوی نمیکنی؟ من نمیکنیم دیگه چی؟
بزرگترین مشکلتان چی بوده دمه قدر وقت زیاد فشار آورده باشه سرت؟
اول زندگی بسیار سخت، روزا تیر کردیم، با چیم که کشته شده اونمو برما بسیار سخت شده، نواسا چطور کنیم؟ ای سنو ای جوان چطور کنیم دیگه؟ دایی پیکر بودیم، دایی چی بودیم، چطور کنیم یه را؟ خب باز که اینجا در کابل آمدیم و زارم شدیم دیگه.
فعلا زندگی چطور است؟
حال خوب است شکر.
بچه ها کلان شدن؟
بچه ها کلان شدن، ترام امامی کنه دیگه.
نواسای
نواسا دیگه میه، ای بابوی است، برما بابوی میه، چیز از بابوی است. بی غرض نگیری.
خوبه مادر کلان خو هر کس دوست می داشته باشه.
برای ما دوا می خریم. کل چیز دست ما است. اون ماش میاره برای ما میتا. نواسی ماش میاره برای ما میتا. ما ده خانه مصرف میکنیم دیگه. هر روز بیچاره اون ماش خود برای ما میگیره.
گفتنید برای خانمای بیوی دیگه چی است که خود از دست میتن میگن که نمیتونم.
باید همت داشته باشن، قوت داشته باشن. خداوند روزی رسان است، باید همت داشته باشه و اولاد خود تربیت کنه. مثلا ما میبینیم که بسیاری اولادای خود به گدایگری و تشویق میکنه که برو گدایگری کو. این راه حل نیست، باید خودشان کار کنه، زحمت بکشه، اولاد خود به می تشویق کنه که باید کار کنی، زحمت بکشی، روزی حلال به دست بیاری. بدون زحمت میگه راحت نیست. اگر کس زحمت بکشه به یک جای حتما خود میرسن. اولش ما یک مشکلات دیدیم، رنجا را کشیدیم، ولی شکر خوش هستیم از زندگی خود. یک لقمه نان حلال به دست میاریم، میخوریم، در مو زندگی خود خوش و آرام هستیم.
زندگی خوب برای خود ساختین. بسیار زیاد تشکر هست همگیتان.
شما هم خوش باشین.
رسم رواج های ناپسند، فقر و مشکلات اقتصادی، سرپرستی فرزندان یتیم و خانواده، بیکاری، کنایه‌گویی مردم، فشارهای روحی و روانی، بیخانگی از عمده‌ترین مشکلات زنان بیوه در افغانستان است. اما هرگاه کسانی مثل فاطمه و آمنه همت کنند و با این دشواری ها در جامعه مقابله نمایند، می توانند به خوبی از همه این مشکلات بدر آیند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.